بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. دو خصلتی که جلسه گذشته خدمت شما سروران عرض شد، یک خصلت این بود که شیعیان واقعی اهل بیت علیهم السلام اهل نیکی به پدر مادر هستند و در طول حیات پدر مادرشون و حتی بعد از فوت اونها اهل این هستند که تا می توانند به آنان خیر برسونند. در زمانی که در دنیا زنده هستند خیرهای مادی و معنوی دنیوی، و وقتی از دنیا میرن به قول گفتنی برای اونها خیرات بفرستن، تا هم در زمانی که زنده هستند و زمانی که در برزخ هستند از این شیعه اهل بیت علیهم السلام راضی باشن، چرا که رضایت خداوند متعال در رضایت پدر مادره. و خصلت بعدی که امام صادق علیه السلام به جابر جعفی می‌فرمایند همسایه داری بود. این که کسی که ادعای شیعه بودن داره، یکی از مسائلی که باید رعایت کنه رعایت حال همسایگانش، به اونا احترام بگذاره، مشکلاتشون رو حل کنه، خدایی نکرده اونا رو اذیت نکنه، حتی خیلی کم، حتی به اندازه جای پارک ماشینی، به اندازه مخصوصا الان در این اوضاع آپارتمان نشینی، به اندازه سر و صدایی باید سعی کنه که همسایه او از او راضی باشه. این دو خصلت بیان شد و مطالب پیرامونش هم خدمت شما بزرگواران عرض شد. خصلت بعدی و سفارش بعدی که امام صادق علیه السلام به ما شیعیان دارن اینه که شیعه اهل راستگوییه، اهل بیان حقیقت، آن هم در هر لحظه ای از زندگیش. یه شیعه واقعی کسیه که حتی اگر مورد فشار قرار بگیره، مورد تحکیمی هم قرار بگیره، باز هم راست میگه. یک کسی که زندگیش و بنای زندگیش بر درست زندگی کردن و خوب بودنه، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده که غیر از حقیقت به زبان بیاره. تماماً سعی و تلاشش اینه که هر کسی از او سوالی پرسید یا خواست مطلبی رو بیان کنه، حقیقت رو بگه. و این راستگویی هم موجب این میشه که او کمتر گناه کنه، کمتر براش اتفاق بیفته که مرتکب گناهی بشه. چون فرد گناهکار فردیه که اعمال خودشو مقابل با مردم، مقابل مردم کتمان میکنه. یعنی وقتی از اون میپرسن آیا فلان عملو انجام دادی، میگه نه، کار من نبوده. یا اینکه حتی ابتداءً هم میخواد مطلبی رو بیان کنه، به طور مثال میگه من دیروز فلان مستحب خدا رو انجام دادم، من دیروز یا امروز صبح چنین عملی رو انجام دادم. یا برای اینکه خودش رو در چشم دیگران بالا ببره، و یا اینکه بخواد سوء استفاده دیگه ای بکنه و یا عمل زشت و ناپسند دیگه ایشو کتمان بکنه. فردی که مؤمن باشه زندگی و اعمالش در راه حق باشه، هیچ وقت به خودش اجازه نمیده دروغ بگه. به فرموده امام صادق علیه السلام، شیعه صدق حدیث داره، هر آنچه بیان میکنه از هر اتفاقی، از هر مسئلهی، از هر عملی راست بیان میکنه. امام باقر علیه السلام میفرمایند گناهان به اراده خداوند متعال برای ورود بهشون قفل دارن. خدا اراده کرده وقتی ما رو آفریده، جلوی راه ما، جلوی پای ما ثواب قرار بده. یعنی وسائلی رو قرار بده، مسائلی رو قرار بده که ما با انجام اونها یا با استفاده از اون وسائل دائما در حال ثواب کردن باشیم. خداوند می‌فرماید من بهشت رو خودم آفریدم، خودم زینتش کردم، ولی جهنم رو نیافریدم. جهنم آفریده به دست خود افراده، چون من فقط دوست داشتم بندگانم برن بهشت. از اون اول اراده من، خواست من این بوده که یک نفر هم گمراه نشه. و از این مطلب رو میتونیم اینجا ببینیم که 124,000 پیغمبر فرستاد و هیچ قومی و خالی از حجت و پیغمبر نگذاشت. یعنی خدا عاشق بندگانشه. وقتی گفت فتبارک الله، یعنی من با عشق این بنده رو آفریدم، این آفریده خودم رو عاشقشم و دوست دارم او به سمت من حرکت کنه، از نعمتهای من درست استفاده کنه، ثواب ببره و در آخرت منم که پروندهشو میدم دستش، پرونده پاک و صحیحی داشته باشه و بگم بفرمایید بهشت، و به فرشتگانم دستور بدم از او به بهترین نحو استقبال کنید و پذیرایی کنید. و وقتی که ابلیس به انسان سجده نکرد و گفت من میرم برای وسوسه کردن انسان تا روز قیامت تا اونو از تو جدا بکنم. خداوند اراده کرد، خدا قبول کرد، گفت تو برو وسوسه تو انجام بده، منم الان راه توبه رو باز میکنم، تو وسوسه کن. مؤمن من پاش لغزید، منم میگم اشکال نداره، بیا توبه کن تا روز قیامت. و هر شخصی و هر مؤمنی تا آخرین لحظه زندگیش فرصت توبه داره. وقتی این اتفاق افتاد، خداوند متعال اراده کرد در گناه رو قفل کنه، یعنی گناه، معصیت به راحتی در اختیار مؤمنین قرار نگیره. فرموده امام باقر علیه السلام که خداوند به همه گناهان مثل دروغ، تهمت، غیبت قفل زده. کلید این قفلا چیه؟ ایشون میفرمایند کلید قفل گناهان شرابه. کسی که شراب در زندگیش استفاده بکنه، نفرمودن یه بار، ده بار، کلن شراب باعث میشه که کلید این قفلا رو پیدا کنه و مرتکب گناهان دیگه بشه. اون بیغیرتی که براش اتفاق میفته، اون حالاتی که بهش دست میده، به اون اجازه میده هر گناه خدای رو مرتکب بشه، هر گناه خدا رو. و در ادامه حدیث حضرت میفرمایند دروغ از شراب بدتره. شرابی که مفتاح کل گناهانه، دروغ از اون بدتره. یعنی اگر فردی شراب خورد، مست شد، گناهانی رو کرد، به یه مرتبه میرسه و یه سری گناهان رو انجام میده، ولی وقتی کسی دروغ میگه، به فرموده امام باقر کلیدای بیشتری به دست میاره، لذت میبره از این دروغ گفتن، بهش میچسبه. یه دروغی گفت، یه چیزایی هم به نفعش شد. یه دروغی گفت، جنس بهتری فروخت، جنس بد و غالب کرد به جای جنس خوب. یه دروغی گفت، بهش زمینی دادم. یه دروغی گفت، با امضا کردنش بهش مقامی دادم. خیلی به او چسبید. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر فردی لذت گناهو بچشه، دیگه سخته که از اون گناه یا از گناه‌های دیگه دست بکشه. 5 نوبت نماز بخونیم، دلاراست بشیم، 30 روز در گرمای تابستان روزه بگیریم، آخرش چی میشه؟ آخرم میگن که معلوم نیست بهش بریم یا جهنم. این حرفا رو ول کنیم، بذاریم ما به دنیامون برسیم. چند سبایی که اینجا هستیم به عیش و نوشمون برسیم. خیلی روایت عجیبیه که دروغ از شراب بدتره، از شرب شراب بدتره. مردی اومد نزد امیرالمومنین، عرض کرد یا امیرالمومنین، منو از امری باز بدار، به من بگو یه کاریو نکنم. حضرت فرمودن که دروغ نگو، دروغ نگو، همین. میگه با خودم خیلی فکر کردم، خب این همه عمل بود، چرا حضرت گفت دروغ نگو؟ هیچ وقت دروغ نگو. به من امام دروغ نگو، به خودت دروغ نگو، به خدا دروغ نگو، به خانواده و اطرافیان دروغ نگو. میگه از لحظه ای که از خدمت ایشون اومدم بیرون، این حرف و این سخن گوهرباره ایشون باعث شد که من سعی کنم هیچ گناهی نکنم، چون اگه مرتکب هر گناهی می شدم بعدن که امیرالمومنین رو می دیدم باید بهش دروغ می گفتم. ما گاهی این اتفاق برامون می افته، به خودمون دروغ می گیم، می دونیم تو پروندمون چه خبره، به خودمون و خدا دروغ می گیم، خیالم می کنیم که اتفاق نیفتاده، حالا ما به همین منوار ادامه بدیم. خود ما که میدونیم چه خبره، وجدانمون که میدونه چه خبره، خدا که عالم به اعمال ماست. این فرد میگه من تا آخرین لحظه عمرم برام سخت شده بود که گناه بکنم، فقط دروغ رو ترک کردم. چیزی که متاسفانه مخصوصا در جامعه امروز ما خیلی عادی شده، خیلی عادی شده، از کوچکترین گروه جامعه که خانواده است تا بزرگترینش به همدیگه دروغ میگن، به فرزندانمون دروغ میگیم، به پدر و مادر دروغ میگیم، به مردم دروغ میگیم. این دروغی که گفته میشه باعث شده جامعه ما کارش به اینجا کشیده بشه. وگرنه اگر شما فرض کنید یک جامعه رو که تمام افرادش به هم راست بگن، از صدر تا پایین دستی ها تا مردم عادی، فروشنده راست بگه، خریدار راست بگه، کارمند راست بگه، صندلی‌دار راست بگه، کسی که مقام داره فقط راست بگه، حقیقت رو بگه، چه اتفاقی میفته؟ این جامعه البته به فرموده قرآن کریم که زمین ارث به صالحین میرسه، در زمان امام زمان علیه السلام حتما اتفاق میفته. اون زمان هیچ کس به هیچ کس دروغ نمیگه، همه به هم راست میگن، همه راست میگن. جامعه یه که جامعه اسلامیه، جامعه یه که معصوم بالا سرشه، هیچ دروغی درش نیست. و وقتی دروغ نباشه در تمام دادگاه ها و کلانتری ها رو باید بست، چون فردی که دروغ نمیگه به فرموده امام باقر به هیچ وجه گناه نمی کنه، اصلا از گناه بدش میاد. امام سجاد علیه السلام می فرمایند دروغ نگید ولو به دروغی کوچک، ولو به شوخی. یه دروغ کوچیکی، حالا یه مسئله پیش اومده به صلاح من نیست، خیلی هم دروغ بزرگی شاید نگفتم که به ضرر جامعه‌ای بشه، به ضرر افراد زیادی بشه، یا تو شوخیامون بعضی موقعا به دروغ یه چیزی رو مطرح میکنیم. ائمه خیلی تنفر دارن از این بحث، از این امر، از این اتفاق که حتی ما در شوخی دروغ بگیم، حتی دروغ کوچکی بگیم. چرا؟ چون کسی که دروغ کوچیک میگه به خودش جرأت میده، وقتی چند تا دروغای کوچیک رو گفت دید کارش حل شد، تونست کاری که میخواسته رو انجام بده، حالا یه مسئله پیش میاد که مجبور بشه یه دروغ بزرگ بگه، خب میگه، میگه من که اون همه دروغ کوچیک گفتم هیچ اتفاقی نیفتاد، حالا یه دروغ بزرگم بگم، به یه امت دروغ بگم، به یه ملت دروغ بگم، به یه محله دروغ بگم. مهم اینه که من چند تا دروغو که گفتم کارم را افتاد، اینم روی همونا. امام سجاد علیه السلام فرمود شیعیان ما کسانی نیستن که حتی کمترین لحظه به خودشون اجازه بدن برای کمترین امر دروغ بگن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردید، ایمانتون رو با تقوا کامل کنید و اهل راستگویی باشید. یک لحظه به خودتون اجازه ندید که دروغی بگید. به بچه هامون میگیم، به همدیگه میگیم جمله این روایت رو، شاید یه مقدارم ساده بیان میکنیم که دروغگو دشمن خداست. تو خیلی از روایات ما بررسی کردیم این لفظ دشمنی رو. حالا من خودم ندیدم برای گناهان دیگه، شایدم کمتر دیده باشیم، ولی این لفظ دشمنی رو مخصوص برای دروغ آوردن. که کسی که حقیقت رو کتمان میکنه از دیگران و چیز دیگه رو بیان میکنه، مخالف حقیقت رو بیان میکنه، دشمن خداست. آیا دشمن خدا بودن چه جایگاهی داره؟ اصلا قابل تصور هست کیا دشمن خدا بودن؟ اونایی که بیشتر، اونایی که انالحق سر زدن، مانند فرعون‌ها، نمرود، مانند اونایی که در مقابل پیغمبران خدا می ایستادن، پیغمبرای بنی اسرائیل رو چقدر کشتن، مخالفت با پیغمبر اکرم کردن، اونایی که مخالفت با اهل بیت میکنن، اینا دشمنان خدا. میفرماید کسی که دروغ میگه همون لحظه وارد لشکر دشمن شده، همون لحظه. و هازا یومون ینفع الصادقین صدقهم. روز قیامت روزیه که اونایی که راست میگفتن از راستگوییشون نفع میبرن. اونایی که راست میگفتن، اهل گفتن حقیقت بودن. مؤمن دائما حقیقت رو میگه، راستگویی. گاهی اتفاق افتاده برای ما که دوچار یک فشاری میشیم که زیر اون فشار آسونترین راهی که میتونیم انتخاب بکنیم اینه که باید دروغ بگیم. باید دروغ بگیم. آسونترین راه اینه که اگر دروغ بگیم نجات پیدا میکنیم. ولی ائمه فرمودن مؤمنین و مؤمنات کسانی هستند که زیر هر شکنجهی واقع بشن دروغ نمیگن، حقیقت رو میگن، حقیقت رو میگن. پیغمبر اکرم میفرمایند راستگوترین افراد و کسی که در امانت داری بیشترین مراقبت رو میکنه و کسی که در برخورد با مردم نیکوترین اخلاق رو داره، این فرد در روز قیامت جزء مقربین به من پیغمبری. خب راستگوترین افراد یعنی چی؟ یعنی اون شخصی که دائما در حال راست گفتنه، حتی از دروغ کوچیک گفتنم اجتناب میکنه. آیا ما میخوایم جز مقربین به اهل بیت و پیغمبر و خدا باشیم یا نه؟ ما این که این همه دنبال مجلس اهل بیتیم، دنبال نزدیک شدن به ابا عبداللهیم، دنبال عزاداری هستیم، دنبال یافتن معارف اهل بیت هستیم. خب به ما راه و نشون دادن، اگه پیش شما امانتی گذاشتن، سعی کنید از دیگری بهتر مراقبت کنید. اگر قراره با مردم معاشرت کنید و برخورد داشته باشید، سعی کنید بهترین اخلاق داشته باشید. امام صادق علیه السلام می‌فرماید مؤمن بشاشه، مؤمن زنده است، مؤمن با اخلاقه. و بعد سعی کنید همیشه به هم دیگه راست بگید. گاهی راستگویی به ضرر ما میشه، ولی منفعتش به فرموده ائمه علیهم السلام از ضررش بیشتره. شاید ضررش آنی باشه، یعنی در اون لحظه برای من بد بشه، ولی بعدن که شاید حقیقت جور دیگه مشخص بشه، ورق برگرده و به نفع من راستگو شده باشه. ولی کسی که دروغ میگه و خصلت دروغگو و کسی که عادت به دروغ داره، خصلت فراموشی داره، فرد دروغگو به فرموده ائمه علیهم السلام دچار فراموشی میشه. وقتی یه دروغی میگه اون میره، اون افرادی که دور و برش هستن، اون جمعی که هستن، حرف اونو یادشون میمونه. یه جا دیگه میبیننش، میگن فلانی راستی تو این کارو کردی؟ میگه که نه، من همچین کاری نکردم. بعد میگن خودت گفتی چند هفته پیش که این کارو انجام دادی. اونجاست که آبروش میره. دروغگو دچار فراموشی میشه و این فراموشی باعث میشه که آبروش بره. و چی بدتر از این که آبروی ما بره؟ چی بدتره؟ این از بحث خصلت راست گفتن. بعد حضرت فرمودند جابر، شیعیان ما بسیار اهل تلاوت قرآنند. تا فرصتی براشون پیش میاد قرآن میخونن. قرآن کتابیه که واقعا از نعمتهای بزرگ خداوند به مسلمین، که خدا اسراری رو در اون مطرح کرده و راههایی رو در اون مطرح کرده که هر کس با تمسک به اهل بیت و پیغمبر اکرم به فرمایشات خداوند در قرآن کریم عمل بکنه، به راحتی در زمان موتش، در قبر، در دوزخ هیچ دردسری نمیکشه و به راحتی وارد بهشت میشه روز قیامت. اگه به آیاها درست عمل بکنه، به فرمایشات خداوند در قرآن کریم عمل بکنه، به تمسک اهل بیت و پیغمبر. چون ما علم کامل و کافی نداریم که خودمون به خودی خود قرآن رو متوجه بشیم، بطنهای قرآن رو متوجه بشیم. کتابیست به فرموده خود قرآن برای هدایت متقین، اونایی که دنبال تقوان، اونایی که دنبال رسیدن به راه حقیقتن، این کتاب رو داشته باشن، باهاش مأنوس باشن. و مأنوس بودن با قرآن یکی به تلاوت قرآنه، یکی به فهم قرآنه، یکی به عمل به قرآنه. یعنی یه مؤمن، یک شیعه نسبت به قرآن سه حق داره. قرآن بر او این حق داره و اون باید این حقا رو رعایت کنه. یکی تلاوت کنه قرآنو هر روز، و اون چیزی که تلاوت میکنه رو سعی کنه با حالا ما ایرانی ها یا کسانی که زبان دیگه دارن، با خوندن ترجمهش و خوندن تفاصیلی که مخصوصا از اهل بیت به ما رسیده، مطالب رو دریافت کنه و متوجه بشه. و بعدم وقتی دریافت کرد، وقتی علم پیدا کرد، به اون چیزی که علم پیدا کرده عمل کنه. این میشه تلاوت قرآن. امام صادق علیه السلام میفرماند قرآن عهدنامه ایست بین خدا و بندگانش، و بندگان وظیفه دارن روزانه به این عهدنامه سر بزنن و اونو مطالعه کنن تا بدونن خدا با او چه عهدی بسته. و این حقم امام صادق در آخر روایت می‌فرماید با خوندن روزی 50 عدد آیه، این پیوستن به این عهد و سر زدن به این عهد نامه انجام میشه. روزی یه صفحه قرآن بخونیم، روزی تو اگر میتونیم 50 عدد آیه از قرآن رو بخونیم که نوری که از این آیات به ما میرسه باعث میشه که ما از گناه دوری کنیم. پیغمبر اکرم در یه روایتی میفرمایند فرزندم قرآن بخوان که قرآن دل شما رو روشن میکنه و باعث میشه این قرآن خوندن شما از گناه دور بشی. درسته که نماز در آیه اومده نماز باعث دوری از فحشا و منکر میشه، ولی در این روایت پیغمبر اکرم میفرماید تلاوت قرآن باعث دوری از گناه میشه. و امام صادق علیه السلام میفرماید شخصی که قرآن میخونه، شخصی که قرآن رو فقط تلاوت میکنه، باعث کاسته شدن از عذاب پدر مادرش میشه، ولو اگه اون پدر مادر کافر باشن. بیان کردیم که حضرت فرمودن روز قیامت فرد رو میارن میبینه تو پروندش خبری نیست، میگه خدایا من اهل گناه بودم چرا پروندم خالیه؟ ندا میاد که وقتی تو فوت کردی پسری از تو باقی موند که این پسر در کلاس قرآن معلم بهش گفت قرآن رو از حفظ بخون و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، من خدا رو به رحمانیت خوند، به رحیم بودن خوند، من به خاطر اون رحمان و رحیمی که فرزندت با اون منو صدا کرد تو رو بخشیدم. این دلیل روایی داره، دلیل روایتش هم همینه که امام صادق میفرماید اون شخصی که قرآن میخونه هرچی قرآن میخونه از عذاب پدر مادرش در قیامت در برزخ خدا کم میکنه، ولو اگر کافر هم باشه، یعنی با کفر از دنیا رفتن، با اینکه با کفر از دنیا رفتن و شاید تا ابد هم باید عذاب بکشن، ولی اگر فرزندشون قرآن تلاوت کنه خدا عذاب او رو کم میکنه. این همون خیر رسوندن به پدر مادره. حتی بیان نداره که به نیت پدر مادر قرآن بخونیم، نه، خود فرد قرآن میخونه، خود فرد. اگر که پدر مادر رو در ثوابش هم شریک کنه که خب مرحله دیگه‌ایست و خیلی هم بهتر میشه برای اونها در برزخ و در پروندهشون انشاءالله قیامت. تلاوت قرآن، جابر، شیعیان ما اهل تلاوت قرآن هستن. متاسفانه با این مشکلاتی که در روزمره داریم، با این مباحثی که داریم، با این گرفتاریایی که داریم، کمتر پیش میاد بتونیم قرآن بخونیم. و آخرین مطلبی که حضرت به جابر فرمودن این بود که جابر، شیعیان ما وقتی با هم برخورد میکنن یا میخوان پشت سر هم از همدیگه سخن بگن جز خیر چیزی نمیگن، خیر همدیگه رو میگن، خوبی همدیگه رو میگن. یعنی مؤمن اهل غیبت نیست. گاهی دیده شده یه حرفی زده طرف میگه ما آقا غیبت کردیم، میگه من جلو روی خودشم میگم. این منافات داره با هم، شما الان غیبت این فردو کردی، بدی او رو گفتی، گناه او رو گفتی، صفت خفی از او گفتی که کسی خبر نداشت و اگه جلوش بگی اصلا ناراحت میشه. همونطور که گفتیم حضرت فرمود مؤمن حرمتش از کعبه بالاتره، ما حق نداریم آبروی مؤمن رو پشت سرش بریزیم. حتی اگر شما بزرگواران با هم برخورد میکنید، امام صادق علیه السلام میفرماید جز خوبی هم دیگه چیزی نمیگن و خیر میخوان برای هم دیگه و جای داره که دعای خیر برای هم میکنن. سلام علیکایی که ما داریم، ولی گاهی دیده شده بعضی افراد که با هم معاشرت میکنن، با هم برخورد میکنن، متاسفانه شروع میکنن جوری حرف زدن که طرف رو له کنن. این مؤمنه، این جزء صفات شیعه بودنه. حضرت میفرماین نه، مؤمن همیشه و همیشه دهانش به خیر باز میشه، به خوبی باز میشه، مگر در مقابل کفار و دشمنان اهل بیت، پیغمبر و خداوند متعال. اونجا وقتی قول لین و قول سدید جواب نداد، تبلیغ کردن جواب نداد، اونجا دیگه فرد جوری برخورد میکنه که خود خداوند گفته باید با اونا برخورد بشه. تا جایی ما بهمون گفتن که امر به معروف و نهی از منکر رو تو مراتبی که بیان میکنه، تا جایی اجازه داده شده که با نرمی باشه، با غیر از عصبانیت باشه، ولی گاهی لازمه که فشاری آورده با فشاری بیارین یا اینکه به حالت ناراحتی اونو بیان بکن. اینها خصلت‌هایی بود که امام صادق علیه السلام در ذیل یک روایت به جابر جوفی فرمودن که سینه به سینه و کتاب به کتاب نوشته شد تا رسیده به ما شیعیانی که الان زندگی میکنیم و اینها حفظ میشه برای شیعیانی که تا قیامت به دنیا خواهند اومد و زندگی خواهند کرد. انشاءالله که خداوند متعال به ما این توفیق رو بده که بتونیم عامل واقعی و کامل به این خصلت ها باشیم. شب عاشورا دیگه بعد از سه روز تشنگی اهل بیت علیهم السلام و یاران حضرت سید الشهدا و وجود مبارک خود ایشون، قرار بر اینه که فردا هر کدوم به اذن حضرت ابو عبدالله به جنگ برن. و روز عاشورا روزی بود که امام حسین علیه السلام لحظه به لحظش غم دیدن تا وقتی خودشون شهید شدن. امام صادق علیه السلام می فرماید جد ما با غمی بزرگ به شهادت رسید. امشب بریم سراغ اهل بیت برای روزه خوندن. از ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام بخوایم برای ما روزه بخونن. امام رضا علیه السلام به پسر شبی فرمودن یبن شبی ان کنت باکیا لشیء فبکی للحسین، اگه برات مصیبتی پیش اومد، برات گرفتاری پیش اومد، برات از دست دادن عزیزی پیش اومد که خواستی براش گریه کنی، گریه بر جد ما سید الشهدا کن. و بعد برای پسر شبیب روزه خوندن. یبن شبیب عمه ما را کتک زدن. یبن شبیب عمه ما را کتک زدم یبن شبیم، اگر پشت در توی کوچه مادر ما رو با قناف شمشیر زدن، روز عاشورا روز یازدهم عمه ما رو با کعب نی کتک می زدن. آتش هزار بار به باب فدک زدن، یبن شبیب قصه دل ما را کباب کرد، شیب الخضیب دیده ما را پراب کرد. یبن شبیب جرم یتیم 3 ساله چیست؟ بعد از امام کشی آه و ناله نیست. یبن شبیب یبن شبیب یبن شبیب غارت خیمه ها سخت بود، یبن شبیب ریختن بعد از شهادت سیدالشهدا خیمه های اهل بیت و آتش زدن، خیمه ها رو جوری به آتش کشیدن که برگشت گفت شمر توی خیمه هنوز آدم هست. اون نامرد گفت با آدم های داخلش آتش بزنید. یبن شبیب جد ما را سر بریدن، یبن شبیب جد ما را سر بریدن، پیش دیدگان عمه ما سر بریدن، و شمر و جالس و علا صدره نفس مادرش گرفت، سر را برید و جلوی خواهرش گرفت. او می برید و من می بریدم، او از حسین سر من از حسین دل. یه جمله امام رضا فرمودن من معنا نمی کنم، یبن شبیب جد ما رو نهر کردن.